هشت صبح. هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
سلام علیک یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی ها
زود میشکنه،
زود میشکنه.
آسودگی روی دستام نشسته، یه نفس عمیق و دلی که مسافر حرم شماست.
برو منیر، خدا به همراه.
فردا از طرف من روح ماشو ببوس.
السلام علیک یا امام الرؤوف، ایها الشمس الشموس، ایها المدفون به ارضه.
هرگز نمیرد آن که دلش گرد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
امان از آسمان، امان از آسمان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الآب ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح شما بخیر و نیکی دوستان عزیز. خیلی متشکرم که همراه ما هستید و در چهارشنبه 27 روز از بهمن ماه برنامه رادیو جوان رو گوش میکنید. 2:48 از ساعت 8 صبح گذشته. بدون از دست دادن وقت دعوت میکنم برنامه بلامانی رو بشنوید.
من به تولید فکر میکنم، به اشتغال، به خلق ثروت، به این که برای کشورم مفید باشم.
مشکل اصلی واردات از تمامی موادی رسمی و غیر رسمی.
اگه موانعی که برای گرفتن مجوزه وجود داره کمتر بشه میشه گسترش داد کار رو.
نباید بانک‌ها و گمرکات اینقدر اینو بدونندش که اصلا سیر بشه.
نمیدونه درست بیمه بچسبه، باید مالیات بچسبه.
واقعیت باید یک تدبیری برای این موضوع بشه.
روند تولید باید بلامانه باشه. بلامانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خانم‌ها و آقایان، روز و روزگار بر شما خوش. من رازی سادات هاشمی هستم و اینجا بلامانه رادیو جوانه. در این چهارشنبه مصادف با 27 روز از بهمن 1400 با شما هستیم با برنامه بلامانه تا از مشکلات حوزه کسب و کار و تولید صحبت کنیم. شما هم میتونید بلامانه ای ها رو همراهی کنید هر هفته از شنبه تا چهارشنبه. ۳۸۸۱ در اختیار شماست تا مباحث و مشکلات خودتون رو با ما در میون بگذارید. ۳۸۸۱ در این برنامه هم به یکی از موضوعات حوزه کسب و کار خواهیم پرداخت و مشکلات اونها رو بررسی میکنیم. هر آنچه که حوزه کسب و کار و تولید شما رو با مخاطره مواجه کرده با ما رادیو جوانی ها و برنامه بلامانه در میون بگذارید. در این برنامه میخواییم بریم سراغ تولید کنندگان ملزومات و تجهیزات پزشکی. سراغ موضوع امروز، دوستانی برای ما تعداد زیادی پیامک ارسال کردن از صنف تولید کنندگان ملزومات و تجهیزات پزشکی که خیلی هم کار خوبیه. اگر چرخه تولید درست انجام بشه مطمئنن شغل پردرآمدی هم هست و اشتغال زا. اما مشکل اینجاست که این دوستان میزان طلبکاریشون از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خیلی زیاد شده، به شکلی که این طلب زیاد باعث شده که این دوستان با مشکلات نقدینگی مواجه بشن و کسب و کارشون با مخاطرات جدی و حتی ورشکستگی مواجه بشه. این رو قبل از اینکه به دوستان عزیزمون سلام بگم، باید به شما بگم که همکاران من بسیار تلاش کردن تا مسئولین از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بیان روی خط ارتباطی رادیو جوان و پاسخگو باشن، ولی متاسفانه کسی اعلام آمادگی نکرد. اما ما توی این برنامه فقط طرح موضوع میکنیم، مشکلات رو بیان میکنیم. انشالله در هفته های آینده و روزهای آینده دوستان مسئولین بیان روی خط و پاسخگو باشن و بگن که برنامهشون برای رفع این مشکلات چی هست. همین الان سرکار خانم قاسمی، دبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان ملزومات و تجهیزات پزشکی، روی خط ارتباطی ما هستن. خانم قاسمی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر و نیکی.
درود بر شما. برای ما توضیح بدید که داستان از چه قراره خانم قاسمی.
خیلی ممنون از طرح موضوعی که سرکار عالی مطرح فرمودید. ببینید، موضوع مطالبات انباشته و معوق تولید کنندگان تجهیزات پزشکی چند سالی هستش که در واقع به عنوان یکی از موضوعات اصلی توسط انجمن و اعضای انجمن مطرح شده، ولی کمتر شاهد نتیجه و اقدام اصولی بودیم. من قضیه رو با طرح یه سوال خیلی ساده میخوام مطرح بکنم. تولید کننده یه تجهیزات پزشکی در کشور چه کار بکنه که وقتی کالای خودش رو ارائه میکنه بتونه وجه کالاش رو دریافت بکنه؟ یا اگه دریافت نمیکنه حداقل از مدت زمان دریافت این وجه مطلع باشه. اینکه شما کالایی رو تولید میکنی، کالایی رو تحویل بدهی و پولت رو نگیری و حتی ندانی در چه زمانی میخوای وجه این کالا رو تحویل بگیری، این عدم شفافیت و این ابهام ادامه کار رو دچار مشکل میکنه. اگه تصور ما بر این باشه که تولید کنندگان تجهیزات پزشکی به منابع بیپایانی از مواد اولیه یا به منابع بیپایانی از منابع انسانی متصل هستن،
یا سرمایه و نقدینگی، این هم مهمه دیگه،
این تصور غلطی هست و نتیجه و پیامد سنگین تعطیلی خطوط تولید مطلبی نیستش که سرکار خانم بشه به سرعت اون رو جبران کرد، هم به لحاظ تأمین کالا و هم به لحاظ حفظ زیرساخت‌های تولید. و از این دوتا روی کرد نیاز به توجه جدی داره این قضیه. خب البته ما شاهد بودیم که در مواقع مختلف بر اساس در واقع مواردی که منتقل شد، تخصیص‌ها و تزریق‌های اتفاق افتاد. ولی سوال دوم اینه که چرا این تزریق‌ها و این تخصیص‌ها مشکل رو حل نکردن و چرا اون نتیجه رو که بایسته میداد نداد؟
خانم قاسمی بزن یه ذره بازتر کنیم موضوع و این مشکلات رو. اول از این که برای من بگید که آیا خریدار ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً دولته؟
نه، ما هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی.
چه میزانش رو دولت میخرد شما؟
ببینید، یه چیزی هولوحش، من الان از رو مطالبات معوق به شما بگم، یه چیزی هولوحش 1,000 میلیارد تومان مطالبات معوق تولید کنندگان توی این بخش از قسمت مرکز دولتی هست.
درسته. هزار میلیارد تومان در واقع چه حجم جابجایی و چرخش مالی داره این صنعت و این صنف؟
ببینیم اگه یه مطلب رو توضیح بدم این قضیه بیشتر و بهتر باز
میشه. آها بفرمایید.
عرض میکنم ببینید ما توی گذشته بر اساس در واقع مواردی که منتقل شده به دولت، به مجلس، به برنامه بودجه، به وزارت بهداشت، به سمت، به تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها، الان کمتر جایی هست که این مطلب رو نشنیده باشه، در تمام در واقع انتقال‌هایی که به سازمان‌های مختلف در کشور اتفاق افتاده ما مسئله مطالبات رو باز کردیم و گفتیم که ما دو تا رویکرد داریم توی این قضیه. یکی تسویه و پرداخت مطالبات و معوقات گذشته است، یکی ایجاد نظم و تعریف فرایند در پرداخت‌های فعلی و آتی است. یعنی شما اگر به فکر اون نظم فعلی و آتی نباشی، هر چقدر هم که گذشته رو تسویه کنی باز هم معوق ایجاد می‌کنی، ضمن اینکه تسویه گذشته همه درستی اتفاق نیفتاده و این مطلبی هستش که بهش توجه نمیشه. یعنی شما هر چقدر هم تخصیص بدی که مثلا یه مشکلی رو در گذشته حل بکنی، اگر به فکر فعل و آینده‌اش نباشی باز هم اون مشکل سر جاش مونده. و این مشکل به خصوص سرکار خانم در حوزه اقلام و کالاهای مصرفی و ملزومات مصرفی درد سرساز شده و آسیب زده به تولید کننده های این حوزه. حالا یه سری راهکارهای موقتی بوده، یه سری تخصیصهای اتفاق افتاده، یه سری اوراق ارائه شده، ولی اینا راهکارهای اساسی نیستن. چرا راهکار اساسی نیستن؟ به دلیل اینکه تولید کننده پول نقد لازم داره، به دلیل اینکه تولید کننده سرمایه در گردش نیاز داره، به دلیل اینکه تولید کننده خیلی از هزینه هاش رو داره به صورت نقد حساب میکنه.
بله خب مگه پول انرژی رو میان قسطی میگیرن از تولید کننده که پولشون میخوان؟ خب دستمزد،
هزینه های سربار، منابع انرژی، خرید مواد اولیه، در شرایط تحریم هستیم، شرایط با قبل متفاوت هست و این اوراقی که خودش در واقع ارائه میشه سررسیدهای طولانی داره، تولید کننده پول نقد میخواد و بره این اوراقو تنزیل کنه، بعضا 20% به بالا از اصل پول کم میکنه. و بخوام بگم که این راهکارهایی که تا امروز اندیشیده شده اینها واقعا راهکارهای اصولی نبودن و اینکه در واقع تولید کننده و صنعتگر نقدینگی و سرمایه در گردش لازم داره.
خیلی مهمه. بله خانم قاسمی اجازه بدید من یه فاصله بگیریم، مفصل در این خصوص با شما صحبت می‌کنم. متشکرم از شما.
سرزمین عشق و رویامی، خاطرات و آرزوهامی، به حس شهامت تو چشای مردای میدون، مثل گرمای شادی تو شبای سرد زمستون، مثل بارون نم نم، مثل لبخند مادر، مثل یه برد شیری تو لحظه های آخر. ایران تو قلبم هرگز نمیزنه، ایران دل من با اسم تو روشنه، ایران تو قلبم هرگز نمیزنه.
این برنامه بلامانه اختصاص داره به تولید کنندگان و صادر کنندگان ملزومات و تجهیزات پزشکی، کسانی که شغلی بسیار حائز اهمیت دارن چون به صورت غیر مستقیم با سلامتی افراد جامعه و شهروندان در ارتباط هستن. حالا مشکل این عزیزان چیه؟ مشکلشون اینه که اکثر خرید اونها رو دولت انجام میده و ولی پرداختی ها به موقع انجام نمیشه و این تولید کنندگان به مرز ورشکستگی رسیدن. خانم قاسمی دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان ملزومات و تجهیزات پزشکی هم مهمان برنامه ما هستن و روی خط ارتباطی ما. خانم قاسمی میشه لطفاً برای ما بفرمایید که ما تعداد تولید کنندگانمون و افرادی که در این صف به صورت مستقیم و غیر مستقیم شاغل هستن چه تعداد هست؟ آیا شما
حدود بله ما حدود 1000 تا تولید کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی داریم در کشور ثبت شده و حدود 40,000 نفر اشتغال زایی مستقیم در واقع در این صنعت ایجاد شده. خب اشغال زایی غیر مستقیم هم به تبع خیلی زیاد هست، ولی حدود 40,000 نفر ما اشغال زایی مستقیم در این صنعت داریم. و من یه مطلبی رو می‌خواستم توی
بله.
اضافه بکنم، این که ما هنوز فاصله زیادی از دوران کرونا نگرفتیم و هنوز با این مشکل
هنوز با کرونا مواجهیم. بله
هنوز توی همین دوره هستیم و یادمون نره که از 2 سال گذشته تولید کنندگان تجهیزات پزشکی مثل مدافعان سلامت در مرکز درمانی واقعا اینها نقش آفرینی کردن. و اتفاقا یکی از عللی که ما موفق بودیم در تأمین کالا این بود که ما بسترهای تولید رو در کشور داشتیم، یعنی چه بسته که خیلی از خطوط رو ما تفاوت دادیم به نسبت کاربریش رو، تیراژش رو، نوع تولیدش رو، و سریع مسلط شدیم به تولید انواع ملزومات مصرفی، ماسک که البته کیت های تشخیصی، حتی دستگاه های تشخیصی، ونتیلاتور، مانیتور، غیره و غیره. یادمون نره که ما بستر اینها رو در کشور داشتیم که توانستیم تیراژ رو بالا ببریم و در واقع در مدت زمان کمی، زمانی که هنوز کشورهای دیگه مشکل داشتن و ما بعضا میدیدیم که وسط راه از هم دیگه به حال ماسک میدوزیدن یا مسائل این چنینی پیش میومد، ما مسلط شدیم. و من یادم ما تأمین ماسک رو و تولید ماسک رو از روز 200,000 عدد خیلی سریع به 30,000,000 عدد در روز رسوندیم.
بله.
ما چون بستر تولید رو داشتیم تونستیم این کار رو بکنیم. حالا اگر با یه مسائلی که شاید واقعا پیش پا افتاده و خیلی عادی هست به لحاظ درکش که به هر حال نقدینگی باید برگرده به شرکت ها، اگر ما خطوط تولید رو با این مسائل بخوایم از بین ببریم، خدایی نکرده در مواقع بحرانی و این چنینی بخوایم سریع خط تولید رو احیا بکنیم، اون موقع باید در واقع حسرت بخوریم از اینکه چرا زمانی غافل بودیم از اینکه حداقل در واقع اون چیزی که حق تولید کننده بوده رو بهشون برنگردوندیم. من خواهش میکنم الان که با این بحران مواجه هستیم، فکر بحران‌های بعدی هم حالا دور از کشور و مردم باشه باشیم و در واقع به فکر نگه داشتن این بسترهای تولید و این خطوط تولید در کشورمون باشیم.
خیلی موضوع بسیار مهم و حائز اهمیتیه. اول از اینکه تولید کنندگان کارشون شاخص مهم و با اهمیت و مقدسه و برای همه مردم و مخصوصا در دین ما و فرهنگ ما بسیار قابل احترام هست. ما روایت داریم از امام صادق علیه السلام که میفرماین عرق کارگر هنوز خشک نشده باید دستمزدش پرداخت بشه. خب وقتی که قرار هست دستمزد کارگر و نیروی کار و منابع انسانی پرداخت بشه، تولید کننده و کارآفرین هم باید حمایت بشه. دوم از این که ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که تأکید داریم بر اقتصاد مقاومتی و مقام معظم رهبری تأکید دارن بر حمایت از تولید کنندگان. و نکته سوم این که خب کار و صنف این عزیزان مستقیم و غیر مستقیم با سلامت شهروندان در ارتباط هست و همه اینا باعث میشه که این موضوع خیلی مهم باشه. ما حتما پیگیری میکنیم از دوستان و مسئولین در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو که حتما بیان روی خط پاسخگو باشن، برنامه هاشون، راهکارهاشون رو ارائه بدن. عزیزان ما در مجلس شورای اسلامی قانونگذاران و اونهایی که باید حمایت کنن از همه اقشار جامعه و همه شهروندان، اونها رو هم ازشون میخوایم که پای کار بیان، یه ملزم کنن وزارت بهداشت و همه مسئولین رو که بتونن یه برنامه مشخص داشته باشن که این عزیزان و این تولید کنندگان با مشکل ورشکستگی مواجه نشن. و از همه مهمتر، شما گفتید 40,000 نیرو به صورت مستقیم در این صنف دارن کار میکنن. 40,000 نیرو، اگر هر نیرو 2 نفر افراد خانواده‌اش باشن، یعنی 40,000 تا رو ضرب در 3 کنیم، یه عدد قابل توجهی که مطمئنا خیلی بیشتر از اینا هم هست. خانم قاسمی لطفا روی خط باشید، یه سوال خیلی مهم از شما دارم.
در خدمت شما.
بنامانه بروکراسی های اداری بلای جون تولیده. تولید باید بنامانه باشه.
یکی از نکاتی که ما همیشه در کشورمون تاکید داریم اینه که دانش رو بومی سازی کنیم، اینکه تجهیزات رو در هر صنفی و هر صنعتی در داخل کشورمون تولید کنیم و از نخبگان کشورمون، از جوانها استفاده کنیم و این خودباوری رو ارتقا بدیم. خانم قاسمی، شما دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان ملزومات و تجهیزات پزشکی هستید. 2 تا سوال دارم. اول از اینکه چند درصد از تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید میشه؟
ما میتونم بگم شاید حدود 70% از تجهیزات پزشکی، بین 60 تا 70% تجهیزات پزشکی در کشور تولید میشه و خیلی از کالاهای دیگه هم که تولید نمیشه در واقع پتانسیل تولید رو دارن، منوط به برگشتن همین در واقع سرمایه در گردش و نقدینگی ها حتی توسعه آرندی.
آها، حتی دستگاه های خیلی پیشرفته خیلی تخصصی در حوزه مغز و حالا همه چی.
بله، ما تو تمام حوزه ها میتونم بهتون بگم تولید ورود کرده. بله. و توی خیلی از حوزه ها و توی خیلی از کالاها ما بین 70-100% حتی نیاز کشور رو داریم تأمین میکنیم و در حوزه های متفاوت هم با برنامه ریزی در واقع میتونیم انشالله پیش رو باشیم.
اینو پرسیدم به خاطر اینکه ما توریسم حوزه پزشکی و سلامت داریم و این برمیگرده به تجهیزات هتل بیمارستان ها که چقدر مدرن باشن، چقدر دستگاه های بروز استفاده کنن، چقدر تجهیزاتشون خوب باشه و چقدر بتونن با استفاده از این تجهیزات پزشکان تشخیص های درستی داشته باشن و بتونن خدمات و سرویس مناسبی به بیماران خودشون و مراجع کنندگان بدن. این خیلی قابل اهمیته، چون ایران این ظرفیت رو داره. ما همیشه گردشگر حوزه سلامت رو داشتیم از کشورهای افغانستان، تاجیکستان، کشورهای عربی و این خیلی مهمه. این روزها ترکیه داره میدان رو از ایران میگیره حوزه سلامت رو و باید مسئولین بیشتر تعامل کنن. حالا نکته‌ای که خیلی مهمه اینجا رادیو جوانه، اکثر مخاطبین ما جوان ها هستن، بیشتر برنامه های دولت به خاطر بحث بیکاری روی حوزه جوانان هست. من میخوام بدونم که نیروی انسانی و منابع انسانی که در این صنعت مشغول به کار هستن چقدر، چند درصدشون جوان ها هستن؟ آیا میانگین سنی دارید شما؟
ببینید حالا به صورت درصد من الان میخوام خدمت شما بگم چند درصد جوان هستن، من فقط به همین اکتفا کنم که بگم در این حوزه ما به در واقع متخصصین جوان خیلی نیازمندیم تو حوزه های مختلف، چون در حوزه تجهیزات پزشکی یه حوزه میان رشته ای هست که ما از صنایع و از رشته های مختلف در واقع داریم و همه این افراد هم در واقع متخصصین و مجربین هستن. خب هم افراد پیشکسوت داریم که از تجاربشون استفاده میکنیم و هم نیروهای جوان و متخصص در این حوزه هستن. فقط من دوباره میخوام وصلش کنم به قضیه مطالبات و بگم وظیفه خودم، میدونم که وقایع رو بگم، میدونم که رادیوی شما و برنامه شما هم به دنبال وقایع هست. همیشه نمیشه ما انتظار تولید به روز داشته باشیم، نمیشه ما انتظار اشتغال زایی زیاد داشته باشیم، به کارگیری خبرگان و متخصصین رو در کشورمون داشته باشیم، ولی از یه مطلب پایه و اصلی مثل برگشت پول و ایجاد نقدینگی و سرمایه در گردش تولید کنندگان غافل باشیم. من خواهش میکنم تمام اون آرمانهایی رو که داریم و تمام اون چیزی رو که برای کشورمون میخوایم رو اینها رو واقعی به همدیگه منتقل کنیم، واقعی راجعش بحث بکنیم، اصول پایه رو رعایت کنیم و چرا که نه انشاءالله در تولید تجهیزات پزشکی در اشتغال زایی بیشتر هم بتونیم موثرتر
ان شاء الله که همینطور باشه. خیلی متشکرم و شما صحبت پایانی که با مسئولین و همه کسانی که الان صدای شما رو میشنون تصمیم گیرنده هستن و میتونن به شما کمک کنن چیه؟
من خواهشم این هستش که در واقع به جای اینکه تولید کننده رو وادار بکنیم به وام گرفتن و به مقروض شدن، پول کالایی رو که میفروشه بهش بدیم یا حداقل زمان مشخصی از دریافت این وجه رو براش مشخص کنیم که تولید کننده و صنعتگر بتونه حجم و تیراژ کار و هدایت و استمرار کسب و کارش رو در واقع برنامه ریزی بکنه و قائل باشیم به این اصل برگشت پول در زمان مناسب و معلوم برای تولید کننده.
درود بر شما، خیلی متشکرم. از اونجایی که شما دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان هستید، حالا توی بحث تولید داخل ما با یه همچین مشکل و چالشی مواجه شدیم، توی بحث صادرات هم شما از این مشکلات دارید؟
قطعا صادرات رو هم تحت تاثیر قرار میده. البته عوامل دیگه‌ای در صادرات دخیل هست از جمله بحث تحریم‌ها و مسائل دیگه، ولی شک نکنید که همین مسئله پایه صادرات رو هم تحت تاثیر قرار میده. ان شاءالله از پایه مسائل رو حل بکنیم
ان شاءالله
در موارد بعدی هم موفق.
ان شاءالله. خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده. این برنامه اختصاص داشت به تولید کنندگان ملزومات و تجهیزات پزشکی و شما گفتگوی من با خانم قاسمی، دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی رو شنیدید. خانم قاسمی از شما متشکرم و خدا نگهدار.
من از شما ممنونم. سپاسگزارم.
درود بر شما و خدا نگهدار. امیدوارم که مسئولین در وزارت بهداشت یا هر جای دیگه‌ای که میتونن تصمیم گیرنده باشن و کمک کنن به رفع این مشکل بیان روی خط ارتباطی رادیو جوان و برنامه بلامانه و پاسخگو باشن و انشالله بتونیم با کمک هم این مشکل رو هم رفع کنیم. دیروز روز پدر بود، روز مرد بود، سال روز ولادت با سعادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام بود. همینجا دعا میکنم همه پدرهایی که در بستر بیماری هستن سلامتی خودشون رو به دست بیارن. از همراهیتون سپاسگزارم و خدا نگهدار.
صبح زود و هوای بدود و تنبلی نکن، هاشو برو با دو هوای تازه واسه تو نیازه، یه روز فوق‌العاده رو می‌سازه، کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی با یوگا.
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یاراست؟
قضا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجا. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست، برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده با دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست،
با کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجا، از خوبی کنسروای دلپذیر نگم بیشتر از اینها،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
تازه رو میزی یه پخته عالی، سر امروزی بوده بی صدا، خونه ی زیبا، زندگی زیبا، شعالیس با داتیس.
داتیس اولین انتخاب، آخرین فناوری.
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر، بازدید از مهد فرش، نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران باز، مهد فرش.
آقایون خانوما همه ورزشکارا، با نیری انرژی میره بالای بالا، نه شکر نه نمک اصلا نداره نیری، بخور که جون بگیری، کره بادم زمینی نیری، پروتئین افزوده بدن میشه ورزیده، نیری 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 بزن انرژی بگیری، نیری
کره بادوم زمینی نیری با پروتئین افزوده، نیری انرژی بی نهایت.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نامهای تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین میکنه، در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها، و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: سه قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
چشم به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز، با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان، 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان، 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان، 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر، 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی چهارم یکم اسفند ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی.